همه گمراهی گم نشویم. و اینک برنامه سراب اندیشه از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید امیر عباس عبداللهی به همراه دو تن از کارشناسان عظیم جناب آقای گودرزی مدرس حوزه و همینطور جناب آقای محقق مدرس و پژوهشگر در خدمت شما عزیزان رادیو گفتگو با موضوع برنامه معرفی موسیونرها و تاریخچه فعالیت اونها در ایران هستیم.
میسیونر یا مبلغ مذهبی عضوی از یک گروه مذهبی است که به مناطق مختلف اعزام می شود برای تلاش به گرایش و یا انجام اعمال مذهبی ترویجی نظیر آموزش و پرورش، باسوادی، عدالت اجتماعی، مراقبت و سلامتی و توسعه اقتصادی. واژه میسیون نشأت گرفته از سال 1598 است که انجمن عیسی اعضای خود را به خارج فرستادند و مشتق از واژه لاتین میسیونم به معنای فرستادن است. در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع معرفی میسیونرها و تاریخ فعالیت آنها، تاریخچه ورود میسیونرها به ایران، نقش میسیونرهای مذهبی، فعالیت‌های بشردوستانه، حجابی برای فعالیت‌های فرهنگی و پراکندگی حضور و نقش‌آفرینی میسیونرهای مذهبی خواهیم پرداخت.
جناب آقای گودرزی، یک تعریفی رو از عزاداری و شاخصه‌های عزاداری داشته باشیم.
خب عزاداری آقای امام حسین علیه السلام به حادثه عاشورا تاریخ طولانی داره، مثل خود قضیه عاشورا. یعنی اندکی بعد از اون فجایعی که اتفاق میفته میتونیم بگیم که شروع قضیه عزاداری برای رسانده شدن پیام حادثه عاشورا کلید میخوره. یعنی از اونجا میتونیم بگیم بحث عزاداری آغاز شده و هرچی جلوتر میاد اهل بیت علیهم السلام تأکید تام و تمامی داشتن برای احیای عزاداری، گسترش اون و اینکه بتونه پیام آور این واقعه باشه.
جناب آقای محقق، آیا صرف عزاداری فقط از واقعه عاشورا در تاریخ اسلام شروع شد یا قبل از اون هم ما سابقه عزاداری رو داشتیم، یا اینکه مبدأ تاریخ عزاداری رو ما باید از عاشورا بدانیم؟
یقینا بحث عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام حتی قبل از واقعه عاشوراست. اینو باید بهش دقت کنیم. دلیل چیه؟ بعد وارد موضوع میشم. دلیل چیه؟ چون عزاداری همراه با پیامه، رسوندن این پیام خیلی مهمه. در دوران بعد از واقعه عاشورا حضرت زینب کبری و حضرت امام سجاد علیهم السلام ضمن عزاداری برای ابا عبدالله حسین نکاتی رو میرسوندن، عظمت، شأنیت، جایگاه، هدف، اینها پیام عزاداری امام حسین علیه السلام. چون دارای پیامه، حتی برای امام حسین علیه السلام هم قبل از این جریان آغاز شده بوده. هممون میدونیم و بارها شنیدیم، مثل رسیدن بعضی از پیامبرها به موضوع حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، از حضرت آدم بگیرید در جریان توبهش تا خدمتون عرض کنم پیامبرهای دیگه. بازم میگم چون دارای پیام و نکته است، به خاطر همین محدود به زمان نخواهد بود. نمونه ها و مصادیق بسیاری رو داریم که توی کتاب ها نوشته، مهمتر از همه اون حضرت رسول اکرم که نگاه به چهره میکنه، اتفاقی میفته، مرور میکنه واقعه عاشورا رو.
سراب اندیشه.
جناب آقای گودرزی، سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا صرف عزاداری میتواند به عنوان یک جهش تاریخی و یک عنصر تمدن ساز واقع بشه یا خیر؟
صرف عزاداری خالی از محتوا، خالی از اون پیام‌های بلند میتونه این قضیه رو رقم بزنه؟ فکر میکنم تا حدی از واقعیت دور شدیم. این نگاه کنید، خب اتفاقات یا حتی کنش‌های جمعی در بین انسان‌ها یکی و دوتا نیست، خیلی خیلی متعدده. چرا از بین تمامی کنش‌های جمعی بخواد این قضیه عزاداری بیاد تمدن ساز بشه، بیاد الهام بخش باشه؟ فکر میکنم حتما باید اون بالاخره درون مایه بسیار قویی که درش هست اونها رو ملاحظه کرد که انسان متوجه بشه که نه، مثلا که عرض به خدمت شما، اینجا یک اتفاق خاصه به نسبت به بقیه کنش‌های جمعی و این باعث شده که الهام بخش باشه، این باعث شده تأثیرگذار باشه و این باعث شده که شما ملاحظه بفرمایید بعد از 13-14 قرن بزرگترین مثلا بالاخره پیاده روی و تجمع بشری رو تو این چند سال میبینیم، قضیه مثلا 40 داره و مرتب بالاخره اون اتفاق و حماسه جوشش داشته باشه. حتما فکر میکنم باید پیام ها و درس ها رو بهش زمینه کرد تا درست انسان بتونه واقع بینانه تحلیل کنه.
آیا فرهنگ عزاداری میتواند تمدن ساز باشه یا خیر؟ قطعاً یک عنصر کلیدی.
قطعاً همینطوره، یعنی میتونه جریان ساز باشه، منتها به شرط اینکه تعریف بشه، باز بشه، شکافته بشه، نقشه براش بیاد، پلن براش بیاد برای واقعه عاشورا، مو به مو برداشت ها به مردم، به جامعه ارائه بشه، بعد از اون میتونه این مسیر، این جریان به صورت مسیر تمدن سازی قرار بگیره.
تمام جنبش هایی که حالا به حساب ادعای آزادی خواهی داشتن از واقعه عاشورا الهام گرفتن. ما بهم این عزاداری رو به عنوان یک عنصر کلیدی و عنصر آزادی بخش و عنصر حالا زمینی و فرازمینی بیایم این رو تعریف کنیم، آیا سوال ما سر اینجا این هستش، آیا این عزاداری میتواند تمدن ساز باشه؟
ببینید، برای ساختن یک جامعه و پیشبرد یک جامعه، هممون میدونیم یه آیتم های یک مواردی طراحی میشه، اجرا میشه برای پیشرفتش، مباحث مختلف، چه فرهنگی چه اقتصادی، حالا هر چیز که از هر جهتی که بهش نگاه کنیم، یقینا اگر فرهنگ عزاداری بهش نگاه بشه به معنای واقعی، مطمئنن میتونه خدمتتون عرض کنم برای پیشبرد یک جامعه حرف داشته باشه، مطمئنن میتونه حرف داشته باشه. اما بحث اینجاست که تبدیلش میکنیم به شور، یعنی این نکته اساسیه. ببینید، توی بحث عزاداری دو تا نکته خیلی مهمه، فرمایش اهل بیت علیهم السلام، من دیگه مستاق عرض میکنم، دقیقا به این دو تا نکته مستقیم اشاره میکنن، جایگاه ابو عبدالله الحسین و اتفاقی که در کربلا میفته. خب این خیلی عجیبه برای مردم، نوه پیغمبری که در کربلا یه همچین اتفاقی براش میفته، مظلومیت. نکته دوم خدمتتون عرض کنم که در رابطه با واقعه عاشورا پیام ها و درس هاست، دونه به دونه اشاره میشه. حضرت امام سجاد علیه السلام اسم عموی بزرگوارشون میاد، مثلا خدا رحمت کنه، چرا؟ به خاطر این دلایل، به خاطر این اگر این مصادیق و دلایل توی فرهنگ عزاداریمون بله زمیمه باشه، پیوست باشه، قطعا میتونه فرهنگ ساز بشه.
ممنون از شما و همراهیتون، همچنان شنونده ی رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید.
سراب اندیشه.
شنوای محققی، یه سوالی که به حساب اینجا مطرح شد به حساب نقش روایتگران غیر مسلمان، تاریخ نگاری که منجر شد به نقش و عمل کرده به حساب موسیونرها در فضای عاشورا و چه استفاده‌ای رو به حساب مبلغین کردن.
بله، اولین مسیری که میتونن مبلغین خدمتتون عرض کنم استعمار انجام بدن، بحث تحریف در تاریخه. تغییر دادن تاریخ، ملحق کردن وقایع مختلف با وقایع عاشورا که الان هم یه زمینه‌هایی آدم تو جوان‌هایی که اطلاعات ندارن می‌بینین. اصلا دلیل قیام امام حسین علیه السلام جریان یزید نبود، یه جریان دیگه‌ای بود. یعنی می‌بینی رنگ و بوش هنوز باقی مانده، تحریف تاریخ واقعی عاشورا. کیا بودن این مبلغین؟ چون میدونید دیگه، میسیونرها یا مبشرین، یا خدمتتون عرض کنم که مبلغین مسیحی. اصلا دلیل اتفاق افتادنش این بود که وقتی یهودی ها با هم عهد و پیمانی بستن، که قرآن هم تو سوره بقره اشاره بهش داره که یهود باید از خون بنی اسرائیل باشه، غیر یهود میتونه دوستار یهود باشه اما یهودی اصیل دیگه محسوب نمیشه. اما وقتی حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شدن، میبینن که اصلا کاملا این عهد و پیمان اشتباهه، شروع میکنن به صحبت کردن. بعد حواریون اناجیل چهارگانه بسیار اشاره کرده، سفرهای مختلف خدمتتون عرض کنم که حواریون بعض شاگردان رو و این تبلیغ رو، رسوندن حرف حق به گوش مردم، تا اینجاش بد نیست که یادگار مونده از حضرت عیسی علیه السلام و حواریون براشون. خب چیز غیر عادی نیست، خیلی هم عادیه، این مشکلی هم نداره. ما از دوره توی ایران خودمون، از دوره دیگه رسمن هخامنشیان دیگه اجازه خدمتون عرض کنم عقیده آزاد داشتیم، اجازه دین آزاد داشتیم، مذهب، یعنی هر کسی میتونه صحبت خودش رو بکنه و انتخاب بکنه، خیلی هم. اما نکته ای که هست بحث مبلغین وابسته هست. ببینید، ما در تو تاریخ نویسی صحبت میکنیم، میایم میگیم که فلان کس یه تاریخی رو، مثلا یه موضوعی رو در فلان تاریخ عنوان میکنه توی کتابش، تاریخ نویسی کرد. نکته ای که هست اینه که تأثیر نگرفته باشه از جای این تاریخ نویس. مبلغین وابسته اوج ورودشون و قدرتشون در دوره آغازش، در دوره صفوی است. چرا باید اهدافی که از دوره صفوی دیگه مذهب شیعه، ایدئولوژی ها، اهدافی که داشتن عنوان می شد، جاری می شد برای کم سوادترها با تعزیه، برای اونهایی که مقدار بالاخره تحصیل کرده بودند مسیر دیگه مطالعه کتاب نویسی، باید این اهداف منحرف می شد و ورود اصلیشون از دورای خدمتون عرض کنم صفوی است. اجازه دیگه اشاره به بعدشان بکنم که براتون عجیبه. یک کتابی داره در رابطه با خدمتون روابط ایران آمریکا در دوره پهلوی، بژیسکی نوشته، میسیونرهای کلیسای انجیلی و ارتباط آمریکا بر ایران در دوره پهلوی. کتاب با این عنوان اگر درست گفته باشم، می‌نویسه حدود 50 سال قبل از اینکه اولین دیپلمات، یعنی وضعیت سیاسی دیگه حاضر داره شکل میگیره، وارد ایران بشه، اولین دیپلمات وارد ایران بشه، 50 سال قبلش به صورت رسمی اولین گروه میسیونرهای تبشیری، مسیحیای تبشیری وارد ایران شدند. اینقدر براشون مهمه مسیر سازی، جاده صاف کردن برای استعمار. دوره صفویه هم، چون صفویه زیاد علاقه ای نداشتن با عثمانی ها وارد نبرد سنگین بشن، بیشتر علاقه بر این بوده که وحدت رو توی کشور، حداقل اینه که اگر اینجوری بهش نگاه کنیم، شاه های صفوی خودشون انتفاعشون بر این بوده که این وحدت رو در جامعه حاکم بکنن و مطمئنن برای از بین بردن این وحدت و این ایدئولوژی ها بهترین مسیرها مبلغین مسیحی بودن.
سراغ اندیشه.
در طول تاریخ بشریت به مصداق آیات شریفه قرآن کریم در سوره های حدید آیه 25، نساء آیه 165 و انعام آیه 48 پیامبران و رسولانی از سوی خداوند مبعوث گشته و در جوامع مختلف به پا خواستند و با تعیین احکام و دستورات الهی ملل و اقوام گوناگون را به سوی توحید و پرستش خداوند متعال فراخواندند. از این رو تبلیغ و تبشیر در ادیان الهی اهمیت فراوان داشته و یکی از ارکان اصلی گسترش و انتقال ادیان مقدس الهی در جوامع بشری به شمار رفته است. کار تبشیر را پیامبران بر اساس مأموریت الهی که بر عهده داشتند شروع کردند و به دنبال آن اصحاب و شاگردان آنها راه آنان را ادامه دادند و همکنون نیز کار تبلیغ و تبشیر به انهای مختلف در همه جای این کره خاکی توسط مبلغین و مبشرین ادامه دارد. بنابر تعریفی که از میسیونر و میسیونری ارائه گردید، یعنی هیئت و مبلغ تبشیری، مبلغین و تبشیری‌های مسیحی که به ایران و سایر نقاط جهان رفتند به دو دسته تقسیم می‌شدند. اول مبلغین مستقل و دوم مبلغین وابسته. مبلغین و میسیونرهای مستقل میسیونرهایی بودند که به صورت انفرادی یا گروهی بدون هیچ وابستگی به هیئت یا انجمن یا دولت و حکومتی و صرفاً بر اساس وظیفه الهی یا تشخیص خود کمر همت برای تبلیغ دین حضرت مسیح علیه السلام بسته بودند و هدف آنها صرفاً سعادت و نجات بشریت بود. میسیونرهای مستقل که اولین آنها در ایران همانا حواریون حضرت عیسی علیه السلام بودند، در حدود سال 20 تا 60 میلادی وارد ایران شدند. آنها در 3 نقطه از ایران مستقر گردیدند و شروع به فعالیت کردند. مبلغین وابسته خود به دو دسته تقسیم می شدند. 1. مبلغینی که از طرف کلیسای مرکزی آن زمان مأموریت داشتند و هدفشان صرفاً تبلیغ آیین مسیح علیه السلام بود که این گروه از حدود قرن دوم به بعد فعالیت خود را آغاز نمودند و تا حدود قرن دهم میلادی، یعنی دوران حکومت صفوی در ایران، ادامه پیدا کرد.
سراغ اندیشه.
سراب اندیشه رو میشنوید و همراه شما هستیم با دو تن از کارشناسان برنامه که در موضوع نقش موسیونرهای مذهبی گفتگو میکنن.
جناب آقای محقق، وقتی که موسیونرها داخل فضای ایران میشن، ناخواسته و بعد اقبال عمومی رو هم با خودشون همراه کنن. ما بیشترین اقبال رو در زمان همون شاه عباس اول میبینیم به بحث ورود موسیونرها و حالا اون بازی چوگان معروفی رو هم که به حساب میان انجام میدن برای هیئت مسیحی که آمده بودن و اون مجوز کلیسا رو در خود پایتخت و دل اصفهان میگیرن که حالا اون خودش یک پایگاه و به تعبیریه که محل سکوی پرتابی میشه برای این موسیونرها و رشد اینها در تمام ایران. این رو چطور تحلیل باید کرد؟ با توجه به اینکه دربار صفوی یک دربار دینی، یک دربار به حساب از علما و محققینی که به حساب بودن، مثل جبل عاملی، مثل میرفندرسکی، مثل دیگرانی که به حساب بودن، علامه مجلسی، محقق کرکی، اینها چطور با هم دیگه کنار میان؟
ببینید، حکومت صفوی درسته استقلال خودش رو به دست آورد و حفظ کرد، اما یقیناً با قدرت‌های بزرگ دنیا باید مرتبط می‌شد و نمی‌تونست قطع رابطه بکنه با قدرت‌های بزرگ. با توجه به وضعیت دو حکومت بزرگ اسلامی باید ارتباط خودش رو حفظ می‌کرد و حکومت‌های بزرگ که حالا حداقل شاهان با این عنوان اسم می‌برن و ما وقتی بعدها تاریخ که می‌گذره نگاه می‌کنیم به عنوان استعمارگر بهشون نگاه میکنیم، با این دید و چشم نگاه میکنیم، با توجه به عمل کردشون، یقینا آیتم هایی رو میخوان، یقینا مواردی رو میخوان از شاهان، به خصوص شاهان صفوی که اولین اونها، عرض میکنم، آغاز رسمی مبلغین مسیحی، اولین چیز، جز اولین چیزهایی که میخوان استقرار این خدمتون عرض کنم که مبلغین و این میسیونرها توی کشور هست. اصفهان که دیگه شد پایگاهی برای اونها و بسیار استفاده کردن، درسته در رابطه با تبلیغ دین مسیح و سمت و سو گرفتن مردم به سمت دین مسیح، مسیحی شدن اقبال چندانی نداشتن، اما صرفا این هدف نبود. ایجاد بعضی از تحریف ها و اختلاف افکنی ها که بسیار بسیار تاثیرگذار بود و نتیجه گرفتن. و فکر نکنیم فقط در اوتا دوران شاهان صفوی موضوع وجود داره و از طریق دولت‌های بزرگ کبیر و استعمارگرهای بزرگ این میسیونرها حمایت می‌شدن، فقط در دوران صفوی نبود. ما بعدها تا دوران قاجار شخصیت‌هایی رو داریم که عجیب و غریب فعالیت، هنری مارتین کشیش مسیحی توی ایران جوری فعالیت کرد، اگر اشتباه نکنم الان چیزی که متبادر میشه به ذهنم، انقدر دیگه مون توی ایران حتی برای بعد از بازنشستگی هم بر نگشت به کشورش و توی ایران از دنیا رفت، انقدر فعالیت کرد. بعدها سفیر انگلستان توی ایران میگه که چراغی که هنری مارتین روشن کرد در ایران در رابطه با ایجاد انحرافات، چراغی که هرگز خاموش نخواهد شد. خیلی تعبیر عجیبیه. بله، هدف اول مسیحی شدن مردم ایران با توجه به جمعیت، خب آنچنان موفق، یعنی اون چیزی که هدفی که میخواستن رو بهش نرسیدن، ولی ایجاد انحرافات تا دلتون بخواد بسیار بسیار با قدرت و به شدت فراوان. یکی از اونها تو، چون ما بحث مهدویت و بحث واقعه خونین عاشورا دو رکن مذهبمون هست، یکی از اونها بحث عاشورا رو که به شدت بهش تونستن تا اونجایی که میخواستن درش حداقل انحراف ایجاد بکنن. بهترین راه و بهترین مسیری که مبلغین و مبشرین مسیحی تونستن برای خودشون ایجاد بکنند، رخنه در به خصوص عشایر، رخنه در اقلیت‌های مردم و کم کردن این خدمتون عرض کنم کمبودها، از بین بردن نقصها آرام آرام، وضعیت بهداشتیشون رو خدمتون عرض کنم که یه مقدار حتی وضعیت معیشتیشون رو، اومدن وارد شدن گروه گروه در بین خدمتون عرض کنم که اقلیت‌های مختلف، اقلیت‌های بحث قومی و نژادی هستا، نه خدمتون بحث مذهبی، وارد شدن آرام آرام از مسیرهای اینچنینی، از مسیرهای آموزش، از مسیرهای بهداشت آرام آرام وارد شدن و فعالیت‌های مذهبی خودشون.
اگر اینها رو مثال بزنید که عزیزان شنونده ما هم آشنا بشن با این موارد، چون ما رگه‌های حضور این موسیونرها رو حتی در زمان فعلی رو هم شاهد هستیم و داریم داخل در کشور. بله. که این رو بفرمایید که ورود این میسیونرها با توجه به اون فضای فرهنگی که حالا حضرت عالی اشاره کردید، فضای بهداشتی، فضای تربیتی و آموزشی، اینها رو برای عزیزان مشخص کنید که عزیزان ما که بحث رو دنبال میکنن بتونن بهتر نتیجه گیری کنن.
من اجازه میخوام سرور عزیزم یکی دو تا مثال عرض کنم و بعد بهرمند میشم از سرور بزرگوار. یکی از بالاخره فضای قابل مطالعه و جالب برای شنوندگان عزیز درباره دوره صفوی، سفرنامه هایی هست که بالاخره غربی ها و به صورت خاص همین میسیونر ها و به صورت خاص حتی پزشکان میسیونر. بله. درباره، یعنی شما همین الانش در دسترس هست سفرنامه های متعددی که حالا جالب قابل توجه هم هست، تعداد پزشکانی که در این قضیه بودن و حالا دیدگاهشون فضای مثلا شناختشون،
البته تمام این دیدگاه به حساب پزشکانی هم که بودن خودشون یک کشیش به تمام معنا بودن،
حتی غیر پزشکان. بله. غیر پزشکان، اجازه بفرمایید من مثال بزنم. حالا فرمودید مثال پیترو دلاواله، یک جهانگرد، حالا پزشک هم نیست، عنوانم نمیکنه که پزشکه، یک کسی هست که از ایتالیا وارد ایران میشه زمان شاه عباس صفوی و از غرب ایران وارد میشه، میاد تا اصفهان، مناسبات بسیار گرم و خوبی با قدرت اون موقع صفوی داشته، با ایل شاهی همراه میشه، به چند جای ایران سفر میکنه، والا کنار اینکه حالا جزئیات مشاهداتی هم که نوشته در کتابش خیلی قابل توجهه. حالا میخواد یک مثالش هم من مطرح کنم، حالا این بد نیست برای شنوندگان عزیز، مطرح میکنه که وقتی اولین بار وارد اصفهان میشه و امارت نقش جهان رو و چند تا از اماراتهای بسیار زیبای صفویه رو میبینه، کاملا مبهوت و متحیر میشه و اون رو مقایسه میکنه با برج پیزای خودشون که بالاخره برج پیزا خیلی در اون جهان گذشته و اواخر قرون میانه شهرت بسیار بالایی داشته در جهان و میگه من در هیچ جای جهان چنین شکوهی رو در هیچ عمارتی ندیدم، یا از راهسازی و زیرسازی راه‌های ایران زمان صفوی خیلی تعریف میکنه. و حالا این هم خیلی نکات جالبی هست، ما گاهی وقتا تحت تاثیر بعد از صفویه و قاجاریه نگاهمون به مثلا صفوی هم نگاه گاهی وقتا مبالغه شده یه مثلا نگاه تلخیه، و اون تلخیه که از قاجاریه به بعد داریم مشاهده میکنیم، ولی زمان صفویه تا حدی اینجور نبوده. و حالا نکته حالا مرتبط با بس این که آدم وقتی کتاب ایشون رو میخونه غالب جاها کاملا تعصبات پررنگ مسیحی و نگاه با تعصب مسیحی کاملا توش داره مشاهده میشه، یعنی این جریان غالب در این فضا رو آدم کاملا میتونه احساس کنه از یک همچین شواهدی.
بله، من مثال دیگه عرض کنم خدمتتون. میدونید اولین قسمتی که میسیونرهای پزشک وارد کشور شدن کرمان بود، اولین قسمتی که به صورت رسمی وارد شدن کرمان بود. اولا اینکه توی دیدگاهشون وقتی آموزش داده میشدن و فرستاده میشدن به صراحت بهشون گفته میشد، توی اقوال تاریخی هست عین این جملات، شما پزشکا فراموش نکنید قبل از اینکه پزشک باشید یک مبلغ هستید، به صراحت گفته میشد قبل از اینکه پزشک باشید. خب میدونید ما از دوره صفویه آغاز بعضی از قحطی هامون هم بود دیگه، یعنی کمبودها بود تا دوره قاجار که معروفش. وقتی وارد میشدن در کنار رسیدگی به مباحث پزشکیشون و بعضی از مباحث معیشتیشون، حتی ترجمه انجیل رو هم برای اولین بار بهشون اهدا میکردن، به مردم اهدا میکردن. خیلی هاشون حتی سواد خوندن و نوشتن نداشتن، اما این انجیل رو ازشون هدیه میگرفتن، بهشون هدیه میدادن. و دیگه مسیر رو برای خدمتون عرض کنم که ایجاد حداقل جرقه رسیدن به دین مسیح اونجا زده میشد. و اشاره خیلی زیبایی داشتن دیگه، ما اگر تقسیم بندی کنیم که از دوره صفویه به بعد بحث میسیونرهای مسیحی رو اگر نگاه بکنیم از چند جهت بهش میشه نگاه کرد که خیلی مهمن، مثل تأسیس مدارس و اینها، مباحث آموزشی که انجام دادن، و خدمتتون عرض کنم که فعالیت‌هایی که تو عرصه سیاسی داشتن، مثلا در دوره قاجار بحث انقلاب مشروطه و اینها. یکی از نکاتی که ابعادی که بهش نگاه میشه بحث سفرنامه‌هایی هست که نوشته شده توسط میسیونرهای پزشک و غیر پزشک در به خصوص ایران.
سراغ اندیشه.
سوال ما این هست که ما با دو قسمت، یکی ورود موسیونرها در فضای دربار صفوی است،
بله،
که اینها چه نقشی رو بر دربار و حاکم داشتن، و یک نقش بر ارکان اجتماع و بحث کوچه و بازار. چون به هر حال یک قسمت مبحث ورود موسیونرها در بحث بازار هست، یک قسمتش در بحث حاکمیت. اینها رو چطور بررسی می‌فرمایید؟
تا جا اجازه میدید من اشاره فقط عرض میکنم محضرتون. ببینید با توجه به بودن علما تو اطراف شاهان صفوی، حتی با حمایت قدرت‌های استعماری معروف، نفوذ در دربار اون چیزی که میخواستن برای میسیونرهای مسیحی صورت نگرفت، با اینکه کارشون رو انجام دادن، در کنار بعضی از شاهان بودن، حتی بعضی از تصمیم‌های بزرگ رو هم خدمتون عرض کنم که توسط دربار و شاهان حتی گرفتن، اما به اون اهدافشون نرسیدند. چند دلیل داشت. اولین و مهمترین دلیلش اینه که بودن علما در اطراف شاهان صفوی، دومین اونها وضعیت حاکمه مردم، وضعیت حاکمه بر مردم اصلا روی خوش نشان نمیداد بر این موضوع، یعنی عامه مردم روی خوش نشان نمیدادن، ولی با این احوالات بسیاری از دستورها رو گرفتن، ایجاد کلیساها، خدمتتون عرض کنم که اصفهان، بعدها در شیراز فعالیت های خاصی رو که فقط و فقط دولت و دربار میتونست این اجازه رو بهشون بده تونستن بگیرن. بعضی از مبلغین که در کشور فعالیت داشتن به صراحت می نویسن که اون چیزی که در ذهن داشتیم برای رسیدن به اون اهداف نرسیدیم، با اینکه کارهایی رو هم انجام دادن.
جناب گودرزی، اگر شما هم نکته‌ای دارید راجع به این مطلب بفرمایید که الان وارد فضای دیگر بحث بشیم.
جناب عبدالله، این نکته که فرمودید من اعتقادم اینه که در زمان